أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز، با عرضوی این که این گفتنها و شنیدنها ذخیره برای آخرت ما و مایه برکتی برای زندگی دنیایی ما باشد، مباحث وظایف پدر و مادر رو نسبت به فرزندان دنبال میکنیم و در این جلسه راجع به این مسئله صحبت میکنیم که زندگی پر از فراز و نشیب، پر از دشواری و سختی ها هست. چه بخواهیم چه نخواهیم، سختی ها، مشکلات در زندگی پیش میآید. یکی از وظایف پدر و مادر این است که تجربیات خودشون را، راههای آموزنده برای مقابله با مشکلات را به فرزندانشون منتقل کنند، تا این که به تدریج فرزندان اونها نیز در مقابل سختی‌ها، دشواری‌ها و گرفتاری‌های زندگی بتوانند راه‌های خوبی را آگاه شوند و از اونها در زندگی استفاده کنند. همون گونه که اشاره شد، کسانی در مقابل مشکلات و گرفتاری‌های زندگی سربلند و پیروز بیرون می‌آید که مقاومت، صبر، ایستادگی و استفاده از راهکارهای ارزشمند برای مقابله با مشکلات داشته باشد. از آنجایی که پدر و مادر در نتیجه داشتن تجربیات فراوان و چشیدن گرمی و سردی زندگی می توانند در این جهت کمک‌کار خوبی برای فرزندان باشند، خوب است که به تدریج اونها را نیز با این سختی ها و دشواری های زندگی آگاه بسازند. پدر و مادری که در این زمینه با فرزندانشون کار نمی کنند و فرزندانشون را کاملا نازپرورده بار می آورند، قطعا وقتی فرزندانشون با گرفتاری ها و مشکلات زندگی روبرو می شوند، خود را می بازند و راه برون رفت و چاره برای رفع این گرفتاری ها و مشکلات رو بلد نیستن. به همین جهت در روایات ما سفارش شده است که از جمله صالح ابن عقبه می گوید که سمعت العبد صالح علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام شنیدم که یقول، حضرت می فرمود: یستحب و ارامت الغلام فی صغره لیکون حلیما فی کبره. استحباب داره و حتی شایسته است که فرزندان در سن خردسالی جریمه بشوند، با سختی و مشکلات زندگی آشنا بشوند و در نتیجه در بزرگسالی با استفاده از این سختی هایی که در خردسالی دیدند، بردبار، صبور، مقاوم و دارای پشتکار لازم تربیت خواهند شد. برای این که با مشکلات مقابله درست و صحیح داشته باشیم، راه‌های مقابله با این گرفتاری‌ها و مشکلات زندگی در منابع دینی ما، هم از آیات شریفه قرآن کریم و همچنین روایات شریفه پیشوایان دینی مطرح شده است که به برخی از اونها به صورت خلاصه اشاره می‌کنند. اولین راه مقابله با گرفتاری ها و مشکلات زندگی، توجه به این نکته است که انسان باید توکل و اعتمادش بر خداوند متعال محکم و استوار باشد، امیدی به خدای متعال ببندد و در راستای رفع گرفتاری ها و مشکلات به دعا و راز و نیاز به خدای متعال بپردازد. این یکی از راه های مهمی هست که اگر کسی اعتمادش بر خدا قوی باشد و تکیه بر لطف و عنایت و قدرت خدای متعال داشته باشد، مطمئنن در برابر سختی ها و دشواری ها می توانن استادگی کنن و هیچ غم و اندوهی را به دل راه ندهن. آیه شریفه قرآن کریم در این زمینه این مطلب را با این بیان مطرح کرده است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل بر خدا دارد خدا را وکیل خودش در کارهای خودش قرار می دهد و اعتمادش بر خداوند هست. این خدای متعال با اون قدرت و با اون لطف و عنایت بی پایان خودش بندش را کفایت می کند. ان الله بالغ علی امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، و خداوند متعال امر و کار خودش را به درستی انجام می دهد، هرچند برای هر چیزی حد و اندازه خاصی قرار داده است. کسانی که در تاریخ این توکل و اعتماد بر خدا را در زندگی داشتن، در مقابل سخت‌ترین و خطرناک‌ترین گرفتاری‌ها و مشکلات خم به ابرو نیاوردن و بسیار به راحتی و آسانی از اونها عبور کردند. که در این زمینه وقتی ما به آیات شریفه قرآن کریم، به داستان‌ها و قصص قرآن کریم مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم نمونه‌های بسیار برجسته‌ای را که اونها با توکل بر خدا در مقابل سخت‌ترین دشواری‌ها ایستادن و پیروز بیرون آمدن. نمونه از آن داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام هست که وقتی نمرودیان اون آتش هنگفت و عظیمی را فراهم کردند تا حضرت ابراهیم را در آن آتش سوزان بسوزانند و با منجنیق حضرت را در داخل آتش افکندن، اما حضرت با توکل به خدا در مقابل چشمان حیرت زده نمرودیان به گونه ظاهر شد که مایه حیرت و تعجب و شگفتی همگان شد و اون آتش عظیم به باغ و گلستان سرسبز و خرم تبدیل شد. و این مسئله به همه فهمان که هر که بر خدای متعال توکل داشته باشد، خداوند متعال نیز او را در مقابل دشواری های زندگی، از جمله در مقابل دشمنان، این گونه حمایت و پشتیبانی می کند، به گونه که به هیچ کسی احتیاج پیدا نکند و دیگر در مقابل هیچ سختی و دشواری نیز خم به ابرو نیاورد. نمونه دیگر که باز هم در قرآن کریم داستانش بسیار مفصل مطرح شده است، داستان حضرت یوسف علیه السلام هست که ایشان وقتی در کودکی بر اثر حسادت برادران به چاه انداخته می شود و هیچ امیدی جز به خدای متعال ندارد و همین دلبستگی و توکل بر خداوند متعال هست که او را از چاه تاریک نجات می دهد و او را به عزت، سربلندی و مقام سلطنت مصر می رساند. از این گونه نمونه ها ما در تاریخ، حتی در آیات شریفه قرآن کریم که حکایت های واقعی اونها را بیان داشتن فراوان داریم، که خواستم تنها با ذکر این دو نمونه این مطلب رو به هم دیگر یادآوری کنیم که اگر بتوانیم این توکل و اعتماد به خدای متعال رو به فرزندانمون منتقل کنیم و به اونها به خوبی بیاموزیم که در گرفتاری ها و سختی های زندگی امیدشون رو به خدا از دست ندهن، اعتماد و توکلشون رو از خدا سلب نکنن و با توکل بر او در مقابل گرفتاری ها و مشکلات بیستن، قطعا پیروزی و سربلندی نصیبشون خواهد شد. گفتگوی حضرت ابراهیم خلیل با فرزندش حضرت اسماعیل که این هم یک امتحان عجیبی بوده است، می تواند در این جهت برای ما آموزنده باشد که قطب راوندی در لب اللباب این مطلب را نقل می کند که نقل شده است که ابراهیم خلیل برای حضرت اسماعیل فرزندش وقتی او را برای ذبح در منا آماده کرده بود و در اثر مأموریتی که دریافت کرده بود که باید فرزندش را در راه خدا قربانی کند، وقتی خواست این کار را انجام بدهد، در اون هنگام حساس و خطرناکی که فرزندش رو برای قربانی شدن آماده کرده است، به فرزندش دستور میدهد که در یک چنین لحظه دعا کن. چرا؟ برای اینکه شما در این حالت مسترد بیچاره هستید. و آیه شریفه که میفرماید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، خب برای یک چنین حالاتی که انسان قرار میگیرد، خداوند متعال میفرماید دعای چنین شخص مستجاب هست. حضرت ابراهیم از فرزندش میخواهد که شما هم دعا کنید. در این لحظه است که وقتی اون گوسفند و قوچ رو حضرت ابراهیم ملاحظه میکند و بلند میشود تا این قوچ رو بگیرد، وقتی برمیگردد میبیند که دستان حضرت اسماعیل رها شده است و باز شده است، در حالی که قبلا بسته شده بود. سوال میکند که دستان تو را کی باز کرد؟ جواب میدهد که شخصی با این ویژگی ها که صفاتش رو بیان میکند. حضرت ابراهیم متوجه میشود که این شخصی که دستان حضرت اسماعیل را باز کرده است حتما حضرت جبرئیل بوده است. بعد از فرزند سوال میکند که آیا چیزی نکته‌ای به شما بیان داشت؟ جواب میدهد که بله، از من خواست که دعا کنم در پیشگاه خدای متعال و دستور داد ادعو الله، دعا کن. و دعوتک الان مستجابه، دعوت شما یعنی دعای شما در یک چنین حالتی مستجاب هست. حضرت ابراهیم سوال میکند که در این لحظه چه دعا کردی و چه خواسته ای را از خداوند متعال طلب کردی؟ حضرت اسماعیل جواب میداد که خواسته من این بود که عرض کردم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این خواسته من بود که خدایا برای همه مؤمنین، برای همه مردان و زنان مؤمن بخشش و مغفرت خودت را عطا کن. وقتی حضرت اسماعیل این خواستش رو با پدرش در میان میذارد، خب پدرش را تشویق میکند و بیان میدارد که انک لموفق، تو با توفیق همراه هستی، انسان موفقی هستی. حالا اون چیزی که از این حکایت می شود به دست آورد این است که اسماعیل با تسلیم شدن به پدر در حقیقت به رضایت الهی تن داد و در این زمان حساس که به ظاهر هیچ راه نجاتی وجود نداشت و حضرت ابراهیم خلیل نیز مصمم بود که باید فرمان الهی رو انجام بدهد، حضرت اسماعیل هم وقت توکلش بر خداوند متعال هست و به خدا پناه میبرد و هر بندی که به خدا پناهنده شود توکل بر خدا کند، خداوند متعال این گونه سبب نجات و رهایی او را فراهم میکند که با فرستادن اون گوسفند و قوچ باعث شد که حضرت اسماعیل نیز نجات پیدا بکند، در حالی که حضرت ابراهیم علیه السلام نیز وظیفه و مأموریت خودش را انجام داده است و با همون قربانی کردن گوسفندی که برای حضرت ابراهیم فرستاده شده بود، در حقیقت اون مأموریت قربانی در راه خدا را نیز ادا میکنه. این نکته دیگری راجع به این که انسان وقتی اعتمادش و توکلش و امیدش بر خداوند متعال باشد، این گونه سبب گشایش در کارها و نجات او فراهم می شود. روایت از امام رضا علیه السلام نقش دست که حضرت می فرماید رأیت ابی فی المنام، پدرم را در عالم رؤیا دیدم که بیان می کرد یا بنیه اذا کنت فی شده، فرزندم وقت در شدت و سختی گرفتار شدی، فکثر من انتقول، این جمله را زیاد بگو که یا رؤوف و یا رحیم، این دو صفت خدای متعال را زیاد به زبان جاری کن. که خود این ذکرها و یادآوری اسماء الهی سبب گشایش در کارها می شود. راهی که در ادامه همین مسئله قابل تر هست این است که انسان در کنار این که توکلش بر خدا هست، خواسته هایش را نیز از خداوند متعال طلب کند و از استجابت دعاهایش ناامید نشود. برای این که دعا حتما اثر خودش را به جا میگذارد، حالا به شکل های مختلف این اثر آشکار خواهد شد، کما اینکه امام صادق علیه السلام از قول حضرت لقمان حکیم نقل کرده است که لقمان به فرزندش بیان می‌دارد که یا بنیه ولا تجرن به طلب حاجه، فرزندم از خواسته خودت، از این حاجت خود را از خدا طلب کنیم، هیچگاه خسته نشو. و این نقضاءها بید الله، چون برآورده شدن حاجت به دست خداوند متعال هست و برآورده شدن حاجت نیز اوقات و زمان خاص خودش را دارد، ولیکن ارغب الالله و صلح، حتما توجه به خدا پیدا کن، از او بخوا و حرک الیه اصابعک و انگشتان خودت را هم به سمت خدای متعال حرکت بده. خب این مطلب رو وقت انسان در نظر میگیرد، از اون طرف فرمایشات امیرالمومنین هم به امام حسن مجتبی علیه السلام که در اونجا نیز به فرزندش یادآوری میکند که فرزندم خداوند همه گنجینه های خود را به دست تو سپرده و اصرار کرده که از او خواهش داشته باشه تا در رحمت و مغفرت بر روی تو گشوده شود، و حالا که به تو یک چنین اجازه داده شده، هرگاه بخواهی درهای گنجینه الهی را با دعا بر روی خود باز کنی، در دعا اصرار کن. اگر دعایت دیر اجابت شد ناامید نشو، چرا؟ برای اینکه عطا و بخشش الهی به اندازه درخواست بنده است. بنده ای که بیشتر خواستش رو مطرح میکند و حاجت طلب میکند، عطای بیشتر دریافت میکند، چه بسا خداوند دیر اجابت میکند برای اینکه بیشتر از او بخواهی تا بیشتر به تو عطا کند، چه بسا چیزی بخواهی اما اون رو به تو ندهد بلکه بهترش رو به تو ببخشد، و چه بسا چیزی از حضرتش بخواهی که در آن هلاک تو باشد اما خداوند متعال اون رو به نحو احسن به چیز دیگر تبدیل میکند و او را به تو عطا خواهد کرد. خب این هم یک از راه‌های مقابله با مشکلات و گرفتاری‌ها هست که خوب است این رو در زندگی به فرزندانمون آموزش بدیم تا این کنها هم از این راه‌های مهم و ارزشمند در زندگی استفاده کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.